برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش عطر مخصوص دارد
و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. دوستان عزیز، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران و کوشش محمد سرور رجایی از انتشارات جام جم در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در برنامه قبل روایت دهم کتاب وطندار را با عنوان چای سبز هلدار از موسی اکبری با شما خواندیم. حالا ادامه این روایت را تقدیمتان می کنیم. در بهار 1371 و در آستانه سقوط کامل حکومت کمونیستی، با دوستانمان در ستاد امور افغانستان به مرز دوغارون رفتیم. با شنیدن خبر پیروزی مجاهدین از مرز موسی قلعه به سمت هرات رفتیم. از تمام صحنه‌های تسلیم شدن نیروهای دولتی و بر سر کار آمدن مجاهدین عکاسی کردم. سپس با طیاره به کابل رفتم و از فضای شهر و در حال جشن پیروزی عکاسی کردم. از کابل برای عکاسی به بلخ رفتم و بازگشتم. در حال برنامه‌ریزی برای سفر به شهر تاریخی بامیان بودم که متاسفانه درگیری‌های داخلی بین مجاهدین آغاز شد. سفر با بامیان انجام نشد و به ایران برگشتم. حسرت آن سفر هنوز هم بر دلم مانده است. بعد از در گرفتن جنگ‌های داخلی از بازگشتن به افغانستان ناامید شدم. دیگر گویی آرزوهایم برای کشورم بر باد رفت. تصورم این بود که وقتی تحصیلات و هنر من به نفع کشورم نباشد، به نفع ایران هم اصلا نیست. وقتی در رشته تحصیلی و هنریم اجازه کار را ندارم، مدرک تحصیلیم را می‌خواهم چه کار؟ مهارت و توانایی را که به اندازه کافی دارم. با همین استدلال با دانشگاه خداحافظی کردم. با تغییراتی که در مدیریت ستاد به وجود آمد، بدون هیچ مزد و پاداشی محترمانه سبکدوش شدم و با دست خالی بیرون آمدم. در سال 1381 بعد از سقوط طالبان و با استقرار حکومت موقت، با هزار امید بار سفر بستم و با گرفتن نامه عودت با وطن از مرز دوغارون وارد کشورم شدم. در مسیر هرات هر آن که موتر حامل ما به دستاندازهای جاده می افتاد، احساس ترس از روی مین رفتن بیشتر اذیتم می کرد. با هزار جان کندنی خودم را به هرات رساندم. چند روزی از جاهای تاریخی و ویرانه های شهر باستانی هرات عکاسی کردم و با شوق بسیار راهی زادگاهم کابل شدم. کابل زیبای کودکی‌هایم به مخروبه ترسناکی تبدیل شده بود که شبها نبودن برق ترسناکیش را بیشتر می‌کرد. محله ما افشار به خرابه‌ای بدل شده بود. خانه پدریم با دیوارهای فرو ریخته بخشی از خاک شده بود. خانه کودکی‌های من تنه با آثار باستانی شهرهای ویران شده می‌زد. با ترس پایم را به زمین می‌گذاشتم و می‌ترسیدم مین عمل نکرده منفجر شود. من خبرنگار و عکاسی نبودم که بنابر سفارش و برنامه‌های کاریم عمل کنم. من به دنبال گمشده خودم بودم که هیچ کس آن را نمی‌دید. بنای دیدنش را هم نداشتند. گمشده من با حاکمیت حکومت‌های خبرساز چهار دهه یا کاملاً از بین رفته بود یا در حال نابود شدن بود.
Thank you.
بسیاری از دوستان و آشنایان کارم را عبث و بیهوده می دانستند. برای همین ناچار بودم بدون چشم داشت از دیگران برای دل خودم و با هدف معرفی افغانستان سخت کار کنم و پیش بروم. کار را شروع کردم. بدون حمایت هیچ ارگان دولتی و خارجی و فقط با حمایت معنوی خانواده‌ام، مخصوصاً همسرم که در سختی‌های این راه و مشکلات زندگی، آن هم در مهاجرت، ماها بدون من سوخت و ساخت. سرانجام 12 سال انتظار و حسرت برای دیدن بامیان به پایان رسید و در تابستان 1383 با همکاری دوستان بزرگوارم دکتر سخی رسول که هم حق استادی در ورزش رزمی بر من دارد و هم همرزم دوران جهادم است و حمیدالله رضایی که خانه‌اش پایگاه دائمی من در سفرهایم به افغانستان بود با بامیان زخم دیده سفر کردم. تصویری که تا آن زمان از پیکره بودای بامیان در ذهن داشتم عکسی از یک عکاس خارجی بود که در آن فردی پیش پای بت به عنوان شاخص ایستاده بود و سر آن شخص تا بجلک پای بت بود. حالا از آن عظمت فقط جای خالی آن مانده بود. تکه های خرد و کلان آن در روی زمین بود، مانند تکه های بدن هزاران انسانی که بعد از آن جنایت تا امروز در جای جای وطنم در مکتب، دانشگاه، شفاخانه و سرک با انفجار انتحار به جای می مانند. عکاسی از شهر بامیان کار یک روز و دو روز و یک هفته نبود، اما من به احترام دوستانم آن را به صورت فشرده در دو روز جمع کردم و به کابل بازگشتم. روزهای آخر تابستان 1383 بود. با خانواده برای گرفتن پاسپورت راهی افغانستان شدیم. من و همسر و بچه هایم به طول و فاطمه و علی اکبر. وضعیت کابل نابسامان بود. بهداشت و برق نبود. امنیت و رفاه اجتماعی نبود. حداقل امکانات زندگی وجود نداشت. در آن سفر با اداره امور اطبای وزارت کشور هماهنگی کرده بودم و مأموریت بدون مزدی را باید به انجام می رساندم. یعنی از روند برگشت مهاجرین از طریق سازمان ملل گزارش تصویری تهیه می کردم. تنها امتیازی که در برابر آن همکاری به من تعلق گرفت این بود که من و خانواده‌ام با ماشین سواری تا مرز رفتیم و سر مرز هم در کلاس‌های توجیهی مین‌شناسی شرکت نکردیم. با خاطرات بسیار و خیلی زود با پاسپورت رسمی به ایران برگشتیم. تصورم این بود که با سابقه اقامت دانشجویی من می توانیم براحتی اقامت بگیریم، اما این طور نبود. هر دروازه ای را که زدم جواب رد شنیدم. با همکاری یکی از دوستان مسئول دوبار ویزای 3 ماهه هم تمدید شد. دفعه سومی وجود نداشت. باید از ایران خارج می شدیم. روزهایی بود سخت و ناامیدانه. در همان روزها خواهرم دعوتنامه از استرالیا برای ما فرستاد، اما من و خانمم راضی به رفتن نشدیم. بیشتر از این ناحیه نگران بودیم که دوست و دشمن ما را ملامت کنند، چون پیش از آن بارها پیشنهادهایی برای مهاجرت به ممالک غربی شده بود و نپذیرفته بودیم. ولی حالا بعد از 20 سال زندگی و فعالیت و همکاری با ارگانهای مرتبط با افغانستان، به دلیل اینکه می‌خواستم پاسپورت اقامتی داشته باشم تا بتوانم به راحتی و قانونی به دنبال هنرم به کشورم بروم، نمی‌توانستم و بدون هیچ جرم و خلافی مجبور بودم ایران را ترک کنم.
پنجره بکشاییم به سمت روشنایی، دانایی و پیشرفت.
افرادی که مطالعه زیادی دارند زندگی سالم تر و طولانی تری دارند.
نقش کتاب تو انتقال علوم و دانش بیشتر از هر ابزار آموزشیه و به عنوان یه میراث فرهنگی برای نسل آینده به یادگار میمونه.
کتاب بخوانیم و کتاب بشنویم. روزهای یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه همراه ما باشید با برنامه صدای کتاب. کتاب.
دوستان عزیز و شنونده‌های گرامی، با برنامه صدای کتاب و با خواندن کتاب وطندار، روایت 28 افغانستانی از مهاجرت به ایران در خدمت شما هستیم. با خواندن روایت چای سبز هلدار، روایت موسی اکبری، ادامه این روایت را با شما می‌خوانیم. خوشبختانه در آخرین روزهای ویزای ما با همکاری یکی از مسئولان به دریافت اقامت 5 ساله موفق شدیم. پیشنهاد آن دوست این بود که با توجه به فعالیت‌هایم همه بچه‌ها تابعیت بگیرند، اما من نپذیرفتم. من به فرزندانم یاد داده بودم که شما مهاجر هستید و هیچ حقی در این کشور ندارید. یادم نمی رود دختر بزرگم بتول جان در صنف دوم راهنمایی بود. روز اول مهر با خواهرش فاطمه جان و برادرش علی اکبر جان طبق معمول هر سال از زیر قرآنی که مادرشان گرفته بود عبور کرد. مادرش آب پشت سرشان انداخت و آنها به مدرسه رفتند، ولی ساعتی نگذشته بود که بتول با ناراحتی و چشمان گریان از مدرسه به خانه برگشت. نگران شدیم که حتما اتفاقی افتاده. مادرش پرسید: چرا برگشتی؟ با او با گریه گفت: مدیر مدرسه با لحن بسیار زشتی با من گفت: بتول اکبری، تو چرا آمدی؟ تو اجازه نداری سر کلاس بروی، چون تا به حال بخشنامه ای از آموزش و پرورش درباره اتباع نیامده. برو هر وقت بخشنامه آمد بیا. بعد هم مرا در مقابل تمام همکلاسی ها و بچه های مدرسه از صف بیرون کرد. ذهنم پر از خاطرات تلخی شد که مدام چشیده بودم. یاد قاتل زنجیره‌ای افتادم که به خفاش شب معروف شده بود. در آن روزها خانمم برای خرید نان به نانوایی محل رفته بود. با آنکه همه اهالی محل ما را می‌شناختند و احترام هم داشتند، اما به دلیل تبلیغات ناشیانه رسانه‌ها که آن قاتل را افغانستانی معرفی کرده بود، احساسات مردم کاملاً علیه افغانستانی‌ها تحریک شده بود. آنقدر که نانوای محله به خانمم نان نداده بود و حرفهای ناروایی هم زده بود. چقدر مهاجران در آن ماجرا اذیت شدند. حتی شایعه شد که تعدادی از کارگران افغانستانی را از ساختمانهای نوساز پایین انداختند. کاش همان رسانه‌ها از کارهای مثبت جوانان افغانستانی هم می‌نوشتند، از حضور آنها در جبهه‌های جنگ ایران و عراق، از جانبازان و شهدایی که بدون هیچ چشم داشتی فقط برای اطاعت فرمان امام به جبهه‌ها شتافتند. اگر چنین می‌شد یقیناً نگاه‌های منفی کمتری می‌داشتیم. خلاصه من در چنین وضعیتی بیشتر نگران این هستم که روزی توسط فرزندانم مؤاخذه شوم که بگویند: پدر، چرا مثل بقیه اقوام و نزدیکان با اروپا و امریکا و استرالیا نرفتی، در حالی که امکانش برایت فراهم بود؟
پل ارتباطی ما در واتساپ 2093-794-71-71-44. آدرس سایت رادیو دری parstoday.ir/dari.
در سال 1385 در کابل تصمیم گرفتم اولین نمایشگاه عکس اجتماعی، طبیعت و اماکن تاریخی را با کمک سفارت و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در یکی از گالری‌های دولتی کابل برگزار کنم. با اعتماد به نفس بسیار به سفارت ایران مراجعه کردم، اما متاسفانه سفیر محترم با آنکه به خوبی با من و کارهایم آشنا بود توجهی به حرفهایم نکرد. برخلاف میل باطنیم با پیشنهاد یکی از دوستان دوره دانشجویم که سالهای مهاجرت را در پاکستان گذرانده بود و در آن سالها مرکز هنرهای معاصر افغانستان را تأسیس کرده بود، با مرکز فرهنگی فرانسه در مکتب استقلال رفتیم و صحبت کردیم. در اولین دیدار طرح موضوع کردیم و آنها نیز با آغوش باز پذیرفتند. افزون بر آن هزینه پذیرایی، چاپ پوستر و کارت دعوت را هم به عهده گرفتند. در سال 1386 نمایشگاه نقاشی جهان اسلام در فرهنگستان هنر در تهران برگزار شد. از افغانستان هم هنرمند ناشناخته‌ای دعوت شده بود و متاسفانه با یک نقاشی ضعیف. با توجه به شناختی که من از هنرمندان افغانستان و کارهایشان داشتم، ارائه چنین کاری برای من ناگوار بود و به فرهنگستان پیشنهاد دادم که چون افغانستان توانمندی نمایشگاه مستقل هنرهای تجسمی را دارد، یک نمایشگاه اختصاصی برگزار کنیم. با توجه به کارهایی که دیده بودند، نمی‌پذیرفتند. با تأکید پیشنهاد دادم که کارشناسی را برای انتخاب آثار با من به افغانستان بفرستید. سرانجام موافقت شد و من و جناب علی آینه‌ساز، معاون هنری وقت گالری سبا، با عنوان کارشناس راهی افغانستان شدیم. زمستان سال 1387 بود. انفجارها زیاد شده بود. در آن وضعیت که کم مانده بود سفر ما لغو بشود، رفتیم. آثار بسیار خوب نقاشی و خط از هنرمندان مطرح افغانستان انتخاب شد. اما ادعی نمی دانم به چه دلیل مخالف برگزاری نمایشگاه بودند و کارشکنی می کردند. کارشکنی ها تا جایی پیش رفت که می خواستند آثار رسیده را از فرودگاه امام خمینی به افغانستان برگردانند. خوشبختانه علی‌رغم اینها نمایشگاه افغانستان با عنوان از دیار دوست در فرهنگستان هنر برگزار شد. در این نمایشگاه حدود 160 اثر هنری شامل عکس، خوشنویسی و نقاشی با استقبال گسترده اقشار مختلف مهاجر و جامعه میزبان مواجه شد. به همین دلیل نمایشگاه‌های متعددی را در ایران، افغانستان، هند، ترکیه و آلمان برگزار کردم که بسیار اثرگذار بودند. سال هاست که در ایران زندگی می کنیم. بیش از تجربه های تلخ، تجربه های شیرین داریم. با دوستان بسیار ایرانی رفت و آمد خانوادگی داریم. بعضی از آنها در کشورهای دیگر به رستوران های افغانستانی رفته بودند و غذا خورده بودند. آنها مدام می گفتند جای یک رستوران افغانستانی و طعم چای سبز هلدار در تهران خالی است. و مقررات مربوط به مشاغل مهاجران که فکر می کردم کار ناشدنی بود. با آن هم در سال 1398 با خانواده هم مصمم شدیم که رستورانی با غذای افغانستانی راه بیندازیم. نمی خواستیم کار غیر قانونی کنیم. احساسم این بود که با توجه به گذشت زمان شاید قوانین هم تغییر کرده باشد. روزی با وزارت کار رفتم. حرف زدیم که هدف ما از این کار این است که مردم ایران را با فرهنگ غذایی، آداب و رسوم و خورده فرهنگ‌های رایج در افغانستان بیشتر آشنا کنیم. با همه دشواری‌هایی که برای مهاجران قانونی وجود دارد، خوشبختانه با درخواست ما موافقت شد. خب دوستان عزیز و شنونده های گرامی، به پایان برنامه صدای کتاب رسیدیم. ادامه کتاب وطندار را در برنامه آینده با شما می‌خوانیم. تا آن زمان بدرود.